سپس با دیدن کتاب های تصویری اشیای پیرامون خود را در آنها پیدا می کند و ناخودآگاه و سوی کتاب جلب می شود و این امر به تدریج در او به صورت یک عادت در می آید، چنان که از بازی با کتاب خوشش می آید و از تماشای آن لذت می برد. جورج لوئیس بورگس درباره تأثیر کتابخانه در خانه می گوید: من آدم خوشبختی بودم که در کودکی نه تنها در مدرسه که در حکم دوره متوسطه تحصیلاتم بود، بلکه در کتابخانه پدرم تعلیم دیدم. در واقع دوره مقدماتی و ابتدایی یادگیری من در کتابخانه پدرم بود. موقعی که به زمان کودکیم فکر می کنم، بیش از همبازی‌هایم کتابخانه پدرم را به یاد می آورم، کتاب‌هایی را به یاد می آورم که دنیا را به من شناسان. در اهمیت مطالعه و کتابخانه، همین بس که مولایمان امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: هر کس که با کتاب آرامش یابد، راحتی و آسایش از او سلب نمی گردد. خوشبخت کسی هست که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشد. امیدوارم همیشه خوشبخت باشید.
سپاسگزارم از شما دوستان عزیز و مهربان و برنامه امروز به پایان رساندیم. صحبت ما مهربانی بود. میگن مهربانی زبانی است که برای نابینا دیدنی، برای ناشنوا شنیدنی و برای لال گفتنی است. روزتان خوش، خدا نگهدارتان.
از انقلاب تقریبا هیچ چیزی به اسم ورزش روسایی وجود نداشت، اما تقریبا از تمام روسای کشور تا سال 1358 فقط 12 روسا زمین ورزشی داشتند که با توجه به اکثریت جمعیت روسایی کشور در آن سالها این عدد با صفر تقریبا تفاوتی نداشت. سالن‌های ورزشی هم تا سال 1358 فقط در 5 روسا وجود داشت. برای اولین بار در تاریخ ایران با انقلاب اسلامی ورزش به روساهای کشور هم آمد. تا سال 1395 تعداد روستاهای دارای زمین ورزشی از 12 عدد به 2200 روستا رسید و تعداد سالن‌های ورزشی روستایی هم از 5 عدد به 400 روستای دارای سالن ورزشی افزوده شد. این در حالی بود که جمعیت روستایی در سالهای بعد از انقلاب به تدریج کمتر شده و به جمعیت شهری اضافه شده. البته برای جمعیت شهری هم توسعه ورزشی وجود داشت و سرانه زمین ورزشی به ازای هر فرد ایرانی که قبل از انقلاب فقط 2 سانتی متر مربع بود، در سال 1395 به میانگین 76 سانتی متر مربع رسید. اما اصلی ترین برنده روستاها بودند که برای اولین بار در تاریخ ایران که خودشان زمین ورزشی و سالن‌های سرپوشیده ورزشی دیدند.
زه هستی بجا زمیر پیهم ندیدم زه هستی بجا زمیر پیهم ندیدم دم دیده خش بنا
خب دوستان و عزیزان خوب شنونده، با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر در خدمتتان هستیم. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما خوبان شنونده. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری افغانستان با دبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان انجام شد، ضمن بحث درباره وضعیت عمومی کشور در مورد افزایش خشونت‌های طالبان نیز ابراز نگرانی شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت هدف اصلی دولتش پایان خشونت و جنگ و برقراری صلح عادلانه و پایدار در افغانستان است و در این راستا گام‌های اساسی از جانب دولت برداشته شده است. خانم دبورا لاینز هم گفت افزایش خشونت‌ها و حملات تهاجمی طالبان در افغانستان خلاف روحیه صلح است و نباید نقض حقوق بشر و تلفات غیر نظامی صورت گیرد. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان همچنین تاکید کرد گام‌های لازم در راستای تامین صلح در افغانستان برداشته شود. سخنگوی طالبان اعلام کرد طالبان پیشنهاد آمریکا را برای تشکیل دولت موقت در افغانستان رد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد گفته است که طالبان پیشنهاد ایالات متحده آمریکا برای تشکیل دولت موقت در افغانستان را نمی‌پذیرد. سخنگوی طالبان افزود تا کنون این موضوع مطرح نشده است، اما به طور کلی ما دولت انتقالی را قبول نداریم. خواسته ما یک تصمیم اساسی است و تشکیل دولت انتقالی برنامه ما نیست. همچنین مجاهد گفت تصمیم برای تصرف کابل تنها پس از ایجاد کنترل بر دیگر ولایات افغانستان گرفته می شود. و اضافه کرد عملیات به گونه‌ای برنامه ریزی شده است که لازم است ابتدا سایر ولایات را پاکسازی کنیم و سپس در مورد کابل تصمیم گیری کنیم، اما هنوز تصمیم نهایی در مورد کابل گرفته نشده است. اردوی افغانستان در حملات هوایی و توپخانه‌ای علیه طالبان در ولایات پکتیا و قندهار ده تن از اعضای این گروه را کشتند. شب گذشته نیروی هوایی و توپخانه‌ای افغانستان در حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در ولسوالی‌های از پکتیا و قندهار گروه طالبان را هدف حملات هدفمند قرار دادند. در رابطه با آخرین تحولات امنیتی در جنوب افغانستان همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
جنگ در جنوب افغانستان همچنین ادامه دارد، اما از شدت چند روز پیشتر آن نسبت به شمال افغانستان کاسته شده است. ولی مقامات افغان در جنوب افغانستان میگویند که در جنگ های تازه تلفات سخت به طالبان وارد شده. گزارش ها حاکی از آن است که یک عملیات شب هنگام قوای خاص افغان بر زیر طالبان در ولایت لوگر هم اجرا کردند. علاوه از این مقامات افغان در قندهار و پکتیا به سطح جنوب افغانستان از قوی ترین عملیات و خونبارترین عملیات ضد طالبان خبر می دهند. وزارت دفاع افغانستان تایید و اعلام کرد که در جنگ شب گذشته قندهار 47 نفر از طالبان مسلح کشته شده است. وزارت دفاع افغانستان امروز بیانیه را منتشر کرده و نوشته است که شب گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی در مربوطات ولسوالی های دند، ژیری، تختپول و مرکز ولایت قندهار طالبان را آماج حملات قرار دادند و در نتیجه 47 نفر از طالبان کشته و 25 نفر دیگر آنان زخمی شدند. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان در این عملیات دو مخفیگاه طالبان با تخریب و تعدادی از وسایط طالبان با جنگ ابزارهای این گروه هم از بین رفته است. بعد از قندهار در ولایت پکتیا سخت‌ترین جنگ ها صورت گرفته است و مقامات رسمی دولت افغانستان میگویند که دو برابر تلفات قندهار در پکتیا هم به طالبان وارد شده و حتی اجساد طالبان در میدان نبرد باقی مانده است. پل اردوی 203 تندر ارتش افغانستان مستقر در پکتیا امروز اعلام کرد که در جنگ های تازه در پکتیا 79 نفر از طالبان کشته شده. این پل اردو می نویسد که شب گذشته قوای هوایی و توپچی به حمایه قوای دفاعی و امنیتی در مربوطات ولسوالی های سید کرم، احمد آبا و در مرکز ولایت پکتیا بالای طالبان حملات را اجرا کرده که در نتیجه به گفته آنان 58 نفر از طالبان کشته و 21 نفر دیگر آن زخمی شده و دو اراده موتر، یک داپی هوای طالبان، راکت و برخی جنگ ابزارهای دیگر طالبان هم در ساحه باقی مانده و قلوردی پکتیا میگویند که احصار طالبان هم در ساحه باقی مانده است. اما طالبان تا اکنون در این دو مورد اظهار نظر نکرده، اما تمرکز بیشتر طالبان بالای شمال افغانستان است و در شمال افغانستان از پیشرفت‌های زیاد خبر دادند. در لوگر هم عملیات شب هنگام صورت گرفته، اما طالبان میگویند و سخنگوی رسمی این گروه میگویند که این عملیات بالای غیر نظامیان و یک مدرسه اجرا شده که در آن نظامیان طالبان موجود نبودند و به غیر نظامیان خسارات وارد شده است. برخی ولایات دیگر جنوب افغانستان هم شاهد نبردهای کوچکی هست، اما زیادترین تمرکز طالبان در سطح جنوب افغانستان بالای قندهار و هلمند می باشد. ولی جنگ، شدت اصلی جنگ و پیشروی های طالبان در نسبت به جنوب افغانستان در شمال بیشتر است و تمرکز طالبان این بار بر خلاف توقع یا اینکه طالبان همواره جنوب را هدف قرار داده بودند، این بار در شمال تمرکز جنگش بالای شمال افغانستان است و برای نخستین بار شمال و ولایات مهم این حوزه به شکل پی در پی سقوط کرد، ولی تا هنوز در جنوب افغانستان هیچ ولایتی بعد از طالبان سقوط نکرده.
گزارشی بود از همکارم عزیز زاهد در رابطه با آخرین تحولات امنیتی در جنوب افغانستان. اما از غرب افغانستان هم خبر می‌رسد که عملیات پاکسازی در هرات ادامه یافته و در ولایت فراه هم بیش از 60 تن از طالبان کشته شدند. از سوی دیگر منابع محلی در ولسوالی دولتیار ولایت غور می‌گویند طالبان بعد از چند هفته آمادگی حملاتشان را بالای این ولسوالی تدارک دیدند. مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان در امور امنیتی و سیاسی تاکید کرد که آمریکا دستاوردی برای مردم افغانستان نداشت، اما حضور ایران در مذاکرات صلح بین افغان‌ها نقطه مثبت است. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان سفرهای اخیر نماینده ایران در امور افغانستان به کابل و اسلام آباد و تأثیر آن در تحقق صلح بین افغان‌ها را مثبت دانست و افزود آمریکا مخالف حضور ایران در این مذاکرات و مذاکرات چهار جانبه درباره افغانستان نیز به جایی نرسید، زیرا مذاکرات صلح باید همه جانبه باشد و همه کشورهای مؤثر منطقه مثل ایران در آن حضور داشته باشند. وی در خصوص تحولات اخیر افغانستان گفت دولت افغانستان معتقد به صلح است و در این مسیر گام برمی‌دارد، اما طرف مقابل صلح را قبول ندارد. مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان در امور امنیتی و سیاسی درباره اینکه چرا مذاکرات برغم بی‌نتیجه بودن همچنان ادامه دارد تاکید کرد صلح افغانستان طرح خارجی است و کابل هم چون صلح را خواستار است با طرح‌های صلح روی خوش نشان می‌دهد، ولی تاکنون از مذاکرات نتایج مثبتی به دست نیامده است و آمادگی اخیر طالبان برای مذاکرات هم شاید تاکتیک سیاسی باشد. محقق با بیان این که دیدگاه‌های مختلفی درباره صلح بین افغان‌ها مطرح است اضافه کرد طالبان صلح نمی‌کند، زیرا ساختار روانی، فکری و ایدئولوژیک این گروه برای صلح ساخته نشده است. برخی از منابع رسانه‌ای در بلوچستان پاکستان از کشته شدن شماری از سرکردگان گروهک تروریستی جیش العدل در درگیری با طالبان در قلمروی افغانستان و در نزدیکی مرز پاکستان خبر دادند. منابع خبری در ایالت بلوچستان پاکستان در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر مدعی شدند درگیری مرگباری میان عناصر طالبان و گروهک تروریستی جیش العدل در خاک افغانستان به وقوع پیوسته است که در این درگیری شماری از سرکردگان و اعضای این گروهک تروریستی کشته شدند. منابع اطلاعاتی در بلوچستان پاکستان گفتند عمر نارویی برادر سرکرده این گروهک و کریم شازویی از دیگر سرکردگان جیش العدل در میانه کشته شدگان بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران برای اینکه میزبان مقامات عالی رتبه و مقامات کشورهای همسایه در خصوص موضوع افغانستان باشد آمادگی دارد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی با خبرنگاران که به صورت آنلاین برگزار شد درباره تحولات افغانستان و گسترش نفوذ طالبان و ورود تعدادی از اتباع افغانستانی به ایران گفت ایران عمیقا نگران تحولات در افغانستان است و افزود جمهوری اسلامی ایران همواره امنیت افغانستان را امنیت خود دانسته و از تمامی امکانات و ظرفیت های خود استفاده کرده که در سطح دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی به صلح و ثبات و آرامش افغانستان کمک کند. در همین چارچوب ابتکار صلح تهران آمادگی داشته و داریم که پیگیری کنیم تا در یک گفتگوهای بین الافغانی اصیل یک دولت فراگیر و به شمول همه گروه‌هایی که امروز در افغانستان وجود دارند تشکیل شود. خطیب‌زاده گفت
جمهوری اسلامی ایران همواره امنیت افغانستان را امنیت خودش دونسته و از تمامی امکانات و ظرفیت‌های خودش استفاده کرده که در سطح دو جانبه و در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی به صلح و ثبات و آرامش افغانستان کمک کنه. در همین چارچوب ابتکار صلح تهران رو آمادگی داشتیم و داریم که پیگیری بکنیم تا در یک گفتگوهای بین الافغانی اصیل یک دولت فراگیر و به شمول همه اقوام و همه گروه هایی که امروز در افغانستان وجود دارند بشه تشکیل بشه. البته کشورهای همسایه افغانستان هم برای اینکه مساعی خودشون رو هماهنگ بکنند، برای اینکه این موضوع انسانی آوارگان ناشی از جنگ رو مدیریت بکنند، برای اینکه اجازه ندن که این جغرافیای افغانستان مورد سوء استفاده گروه‌های افراطی قرار بگیره، برای اینکه به پایان این جنگ و خونریزی و برادرکشی کمک کنند، هم ضروریه با هم دیگه گفتگوهای منظمتر و ساختارمندی داشته باشن که جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی میکنه برای اینکه میزبان مقامات عالی رتبه و مقامات کشورهای همسایه در حوزه در خصوص موضوع افغانستان باشه. جمهوری اسلامی ایران طی 4 دهه گذشته میزبان میلیون ها از برادران و خواهران افغانستانی خودش بوده و هیچ وقت نگاه جز خیشاوندی به مردم افغانستان نداشته و این نگاه انسانی همواره وجود داشته و انشاءالله ادامه خواهد داشت. در خصوص افغانستان و مرزهای ما بگم، البته مرزهای ما گاهن دچار یک سری تحولات بوده به خاطر اتفاقاتی که داخل افغانستان میفته، اما مهمش اینه که مرزهای ما همواره در طی این مدت با همت مرزبانان غیور و ارتشیان دلاورمون مرزهای آرامی بوده و ما سعی کردیم که این پیام مقتدرانه رو بدیم که مرزهای ایران همواره باید آرام بمانند. این که گفتگوهای بین الافغانی به شمول چه گروهایی هست. قطعا گروه طالبان هم بخشی از آینده افغانستان هست و ما به گفتگوهای اسید بین الافغانی گفتیم که تسهیلش رو پایبند هستیم و قطعا تلاش میکنیم که صدای همه شنیده بشه.
اظهارات آقای خطیب‌زاده بود، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه اتهامات اثبات نشده و اظهارات مبتنی بر اغراض سیاسی آمریکا و بریتانیا علیه ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل را قاطعانه رد کرد و گفت این اتهامات تکرار ادعاهای ساختگی رژیم اسرائیل است و هیچ مدرک قابل تایید و قطعی برای اثبات این اتهام وجود ندارد. زهرا ارشادی در پاسخ به اتهام پراکنی های وزیر خارجه آمریکا و وزیر دفاع بریتانیا در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنوان حفظ صلح و امنیت بین المللی امنیت دریایی خاطر نشان کرد، حضور گسترده نیروهای نظامی این کشورها در خلیج فارس و دریای عمان همواره منبع اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه بوده و اخبار ساختگی و عملیات دروغین از جمله توسط اسرائیل برای توجیه چنین حضور غیر قابل قبول یا حمله به کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گرفته است. با برنامه بررسی مطبوعات ایران دقایق با شما هستیم. مطلبی از روزنامه جوان با عنوان تلاش‌های مأیوسانه و آشوب‌ساز آمریکا را پیشکش حضورتان می‌کنیم. یکی از الگوهایی که سوی دولت آمریکا در 20 سال گذشته و به شکل کاملا تئوریزه شده ای در دکترین‌های این کشور به عنوان یک عنصر ثابت استمرار یافته و در دو بعد تامین منافع حداکثری ایالات متحده یا مهار و مدیریت چالش‌های راهبردی و رقبا و دشمنان این کشور استفاده می‌شود، سیاست هرج و مرج سازنده است. این مدل از سیاست‌های آمریکایی دارای ابعاد امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و گاه همراه با شاکله‌های نظامی است که در جغرافیا و زمان‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. امروز نیز آمریکا در غرب آسیا با چالش و مشکلات جدی روبروست و در مقابل اهرم‌ها و الزام‌های اخراج از منطقه ایستادگی می‌کند. تدبیر و رویکرد آمریکا در مقابل ناکامی در افغانستان یا فشارهای مقاومت عراقی یا فقدان توجیه کارکردی برای حضور در سوریه و آسیب‌پذیری مهلک پایگاه‌های آمریکایی مجدداً بر سیاست هرج و مرج سازنده قرار گرفته است. البته با موازات این رویکرد دست به جابجایی‌های نقاط استقراری نیز زده است و به شکل بی سر و صدا بخشی از نیروهای خود را نیز از منطقه خارج کرده که شاید به جنوب شرق آسیا منتقل کرده باشد. 20 سال اشغال افغانستان به نقطه‌ای رسیده که آمریکا برای اهداف ژئوپلیتیکی و استراتژیکی خود در قبال چین، روسیه و ایران که تا به حال کارنامه‌ای نداشته، از طریق یک توافق با طالبان و هدایت و ریل‌گذاری برای آشوب نمودن صحنه افغانستان به پیش رفته و حتی وقتی در ژست فریبکارانه دست به حملات هوایی علیه طالبان می‌زند، عملاً در روند گسترش نظامی طالبان در افغانستان هیچ تأثیری ندارد و فقط با پاکستان انگیزه بیشتری می‌دهد تا تروریست‌های جند شیطان یا طالبان پاکستانی را هم به افغانستان گسیل کند. انتهای این رویکرد هرج و مرج ساز، ایجاد شرایط بی‌دولتی و بی‌سامانی و تهدیدسازی برای حوزه‌های هدف در پیرامون افغانستان خواهد بود. یعنی چین، روسیه و ایران یا باید در قبال رخدادها مداخله کنند که یک باطلاق خواهد بود، یا منتظر تکامل و پیچیده‌تر شدن محیط هرج و مرج در افغانستان باشند. در عراق نیز فشارها به جایی رسیده که حتی پایگاه‌های علنی و سری آمریکا در اقلیم کردستان و پایگاه حریر که لانه‌ای برای جاسوسان و نظامیان رژیم صهیونیستی است، امنیت و قابلیت باقی ماندن را از آنها سلب کرده است. لذا در کارناوال مضحک مذاکرات در واشنگتن با کاظمی، بیش از 10,000 نظامی تروریست و 2,500 نفر تقلیل کاذب پیدا کرده و برایشان ماموریت جدید ساختند. ولی اصل ماجرای آشوب‌سازی در انتخابات عراق است و از همکنون در اربیل و تحت عنوان گروه‌های خمسین آموزش جوکرهای جدیدی را برای با آشوب کشیدن انتخابات و نتایج انتخابات و تولید بی‌دولتی یا حفظ کاظمی در دستور کار دارند. چنانکه سناریوهای روبودن نتایج انتخابات و دولت سازی آمریکا را برای خود امکان پذیر نمی‌دانند. آوار طالبان بر سر مردم افغانستان هم عنوان انتخابی از روزنامه خراسان است. همزمان با موج جدید حمله طالبان به شهرهای بزرگ افغانستان، طالبان اعلام کرد ولسوالی بکه ولایت سمنگان را با کنترل خود درآورده است. این ششمین ولایت است که طی هفته گذشته با تصرف این گروه درآمده است. با افزایش دامنه جنگ به شهرهای بزرگ افغانستان، قرار است رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان برای شرکت در نشست صلح راهی قطر شود. با گفته سخنگوی وزارت صلح افغانستان، در این نشست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، معصوم استنگزی رئیس هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان و سید منصور سعادت نادری وزیر دولت در امور صلح و نمایندگی از دولت افغانستان شرکت خواهند کرد. پیشروی‌های طالبان در ولایات مختلف افغانستان نگرانی‌های مردم این کشور از ادامه بی‌ثباتی‌ها و درگیری‌ها را به شدت افزایش داده است. با توجه به سقوط مرکز ولایات در افغانستان توسط طالبان، انتقادها از اردوی این کشور در خصوص ضعف در نحوه مقابله با این گروه نیز تشدید شده است. با دنبال افزایش درگیری‌های طالبان در افغانستان، مارشال دوستم در دیدار اخیر خود با غنی از وی خواست در کل افغانستان حکومت نظامی اعلام کند تا از این طریق بستر مناسب‌تری برای سرکوب این گروه مهیا شود. این دیدگاه وجود دارد. در شرایطی که طالبان همچنان برای تصرف مناطق مختلف افغانستان می‌جنگد، باید در این کشور نوعی انسجام و وحدت ملی برای برقراری ثبات فراهم شود. بر همین اساس است که دوستم از غنی خواسته در نشست مشترک با رهبران سیاسی، قومی و مذهبی در افغانستان، سازوکار ملی برای مقابله با تهاجم طالبان ترسیم شود تا از ظرفیت همه گروه‌ها و اقوام که خواستار حفظ حاکمیت ملی و صیانت از قانون اساسی هستند، برای تامین امنیت و برقراری ثبات در این کشور استفاده شود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست.
باید
را زیبا این خطر بشود. بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. فقط که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. عزیزان، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای براتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر بزرگواری پرسیدند با توجه به اینکه همه امامان معصوم بودند، پس چرا حضرت علی علیه السلام مقامش از بقیه امامان بالاتر می باشد؟ لطفاً توضیح دهید. شنونده دیگری هم پرسیدند آیا ائمه 12 معصوم معجزه دارند یا خیر؟ بینیم سراغ سوالات شما دوستان عزیز و پاسخش را از جناب حجت الاسلام رضا محمدی مشنویم. استاد محمدی سلام بر شما، خواهش میکنم به این سوال برادر بزرگوار ما جواب بدین که پرسیدن با توجه به اینکه همه امامان معصوم بودن، پس چرا حضرت علی علیه السلام مقامش از بقیه امامان بالاتر هست؟ لطفا در این مورد توضیح بدین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمت دوستان اون کفه، حد اقله. بله، همه پیامبران معصوم بودن، همه امامان معصومن، همه فرشتگان معصومن. این حد اقله، از این به بالا مقام رقم میخوره. این مینیموم به اصطلاح، این کف مقام رو رقم نمیزنه. از این به بالا که بحث ترک اولا مطرح میشه و اونهاست. شما اگر زندگی امیرالمومنین علیه السلام رو مقایسه کنید با حتی فرزندان خودش، امام سجاد که زین العابدین بود، سید الساجدین بود، در شبان روز هزار رکعت نماز میخوند امام سجاد علیه السلام. این حدیث رو شاید ما خدمت دوستان عرض کرده باشیم. امام باقر میفرماید که وقتی رفتم دیدن پدرم امام سجاد، چشمم که به چهره امام افتاد گریم گرفت. چهره لاغر، تکیده، زرد، آثار عبادت کلا در صورت حضرت آشکار بود و حضرت در حال تفکر بود. منم وایستادم اونجا داشتم گریه میکردم. سرشو بلند کرد، دید که من دارم گریه میکنم، فهمید برای چی گریه میکنم. فرمود برو اون کتابی که بعضی از عبادتهای علی بن ابی طالب توش نوشته رو بیار. من باقر میفرماد رفتم کتاب رو آوردم، دادم خدمت پدرم. باز کرد، یه مقدار خون، بعد هم با دلتنگی و ناراحتی کتاب رو بست، گفت کی میتونه علی بن ابی طالب باشه؟ ما کجا و علی بن ابی طالب کجا؟ امام سجاد با همه این، بله، اون عبادتی که امیرالمومنین علیه السلام داشت، اون زهدی که مولا امیرالمومنین علیه السلام داشت. شما حرفای معاویه رو در این باره بخونید، ابن عبدالحدید در این مورد حرفای فراوانی داره. چی مثل امیرالمومنین بوده که رابی میگه که حضرت داشت رو منبر سخنرانی میکرد و گاهی پیرانش رو باد میداد. من به کناری میگفتم که هوا که گرم نیست، حضرت چرا این کارو میکنه؟ گفت برای گرمای هوا نیست، امیرالمومنین یک پیراهن بیشتر نداره، این پیراهن رو شسته، وقت منبرش بوده، وقت خطبهش بوده، ناچار شده همین پیراهن خیس رو بپوشه. الان باد میده که این پیراهن خشک بشه. کجای دنیا شما این حرف را سراغ دارید؟ رابی میرفتم خدمت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت روزه بودن. هنگام افطار دیدم که یک کیسه چرمی انبانی آوردن، درش بسته و لاکمر شده. بعد که حضرت نماز خون، نماز مغربشون خوندن، این کیسه درش باز کردن، دیدم نان جو خشک. گفتن آقا جان این نان جو چرا باید تو یک ظرف لاکمر شده و بسته؟ فرمود که سنی از من گذشته، این فرزندانم حسن و حسین میگیرن با روغن مثلا حالا حیوانی یا زیتون یا چیزی از این قبیل، برای اینکه تردتر بشه، نرمتر بشه، چرب بکنن. من برای اینکه این کارو نکنن، درش میبندم که نتونن باز کنن. خب این رو شما در دنیا سراغ ندارید. ما با دقت و با قاطعیت عرض میکنیم خدمت همه شنوندگان عزیز، اگر کسی در دنیا سراغ داره، بسم الله، در هیچ کدام از ابعاد زندگی مولا اینا دیگه ربطی به اسمت نداره، اینا دیگه ربطی به امامت نداره، اینا دیگه فراتر از اون حرف هاست. بله، همه معصوم بودن، همه علم لدنی داشتن، اما مولا به مقامی رسیدن که تعجب فرشتگان رو باعث شده. بنده معتقدم خداوند با آفرینش امیرالمومنین قدرت نمایی کرده، به فرشتگان فهمیده که اونا اشتباه میکنن که میگن که ما بهتریم، که تجعل فیها من یفسد فیها و یصف خود ما و نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک. نه، نشونشون داد که نه، افرادی هستن که تقدیسشون هزاران بار از فرشته ها بالاتره، تسبیحشون هزاران بار از فرشته ها بالاتره. بنابراین از این حس هیچکس از ائمه علیهم السلام به مقام به قول خودشون ها به فرمایش خودشون هیچکس به مقامش نمیرسه. این بحث دیگه بحث عصمت و بحث امامت و بحث علم لدون اینها نیست. در اون بخش همه با هم مساوی هم. در اصل ذات کلهم نورون واحد، اما در این زحمت ها و تلاش ها و گرفتاری ها و ببینید که حضرت به کجا رسیده که پیامبر رحمت بهش میفرماید نفرین کن، ببینید کار به کجا رسیده، امت چیکار کردن، چقدر حضرت مظلوم واقع شده که پیامبر رحمت که خودش میگفت که اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، هدایتشون کن، نفرین نکرد، حضرت نوح و مثل بقیه نفرین نکرد، ولی او میگه که ادعو علیهم، بله مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه السلام به لحاظ فضائل و مکارم و به لحاظ ابعاد مختلف، دوستانی که اهل مطالعه هستن شرح ابن ابوالحدید رو مطالعه کنن، جلد اولش همون ابتداش، چون ابتدا ادعا کرده که به من دانشمند سنی میگه در این که در بین اصحاب پیامبر کی افضله، میگه بعضی گفتن فلانی بعضی گفتن فلانی، ولی من با یه لیست بلند بالا که خودش میده، میگه من و این دانشمندان معتقدیم علی ابن ابی طالب افضله. بعد برای اثبات ادعاش شروع میکنه دلایل آوردن، فضیلت یا به علم یا به زهد یا به شجاعت، همطور شروع میکنه همه رو تک تک ثابت میکنه. دوستان مطالعه بکنن، جالب از قول یک سنی، نه سنی، از قول یک مسیحی، جرداغ مسیحی میگه که کاش، میگه امیرالمؤمنین علیه السلام در زمانی زودتر از زمان خودش متولد شد، مردم نتونستن از وجودش بهره ببرن، کاش زمان ما، کاش دنیا هر چه داره همه امکاناتش جمع میکرد رو هم میریخ، یک علی ابن ابی طالب زمان ما خلق میکرد. بعد خودش میگه هیهات مادر دهر عقیم از این که بخواد علی ابن، این حرف یک مسیحیه که میگه دنیا دیگه نمیتونه علی ابن ابی طالب رو خلق کنه. برن دوستان شعرهای بوالسلامه یا همین شعرهای ابن ابوالحدید رو به عنوان کسی که شیعه هم نیست بخونن، تا اون وقت متوجه بشن که مولا بعد از پیامبر نظیر نداشت.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
دوستان عزیز که همچنان شنونده برنامه آینه حقیقت هستید، اگر نظری پیشنهاد انتقادی دارین خوشحال میشیم با ما در میان بگذارین. با این شماره ها 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، قال امیر المؤمنین علیه السلام و علیک به اخوان صدق فأكثر من اکتسابهم، دنبال اخوان صدق باش. اخوان صدق یعنی اونهایی که با تو صادقانه دوستند و برادرند، که غالبا هم این دوستی صادقانه ناشیست از عقاید، از ایمان. انسان وقتی با برادر مؤمن به یک امر واحدی معتقدند، مؤمنند و ایمانشون ایمان راسخی است، این برادری برادری صدق است. لذا می‌فرماید فاکثر من اکتسابهم، هر چه می‌توانی دنبال برادران صدق باش، اونایی که صادقانه بر اثر یک ایمانی، بر اثر یک جهتگیری با تو همراهند، دنبال اینا باش. فانهم عدتون عند الرخاء و جنتون عند البلاء. وقتی رخاء هست، رخاء یعنی آرامش، آسایش، زندگی معمولی، اینها عده تو هستند، یعنی ذخیره تو هستند. پول یه وقت قرض میخوای میری ازشون میگیرید، کاری انسان داره، گرفتاری داره، مشکلی داره، برای انسان حل میکنن، راه میندازن. و جنتون عند البلا، وقتی مشکلی پیش میاد اینا سپر انسانند، جلو بلا رو میگیرند و انسان رو محفوظ میدارن از آفت و از بلا.
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رتل گران توان زد، بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. این همه جلوه های آفرینش خلق شده برای اهل بینش، تا پسر انگشت هنرمند خویش چرخ زمان را براند به پیش، چرخ زمان را براند به پیش. مایه آسایش نسل بشر علم و عمل باشد و عشق و هنر، مایه آسایش نسل بشر علم و عمل باشد و عشق و هنر، علم و عمل باشد و عشق و هنر.
دوستان عزیز، شما صدای ما را از رادیو دری و از طریق برنامه آینه حقیقت میشنوین. بخشی را که شنوندهش بودین بخش حدیث هدایت بود. میریم به سراغ سوال بعدی شما خوبان که شنونده محترمی پرسیدن آیا ائمه 12 معصوم معجزه دارن یا خیر؟ جناب استاد محمدی لطف کنین پاسخ این سوال را هم بدین.
با تعریفی ما از معجزه داریم، بله امام هم معجزه داره، چون ما معتقدیم که کرامت خارق العاده الهی است که همراه ادعا نباشه، و معجزه خارق العاده الهی است که همراه ادعا باشه. بنابراین به نظر ما بسیاری از کارهایی که ائمه علیهم السلام برای اثبات امامتشون انجام میدادن، کارهای خارق العاده، این به نظر ما معجزه اسمش، با اون تعریفی ما از معجزه داریم. مثلا اینکه حوه بالبیه میاد خدمت امیرالمومنین و میگه که دلیل امامت شما چیه؟ حاضر فرمون سنگو بده، اون سنگریزو بده، میره به حضرت روش مهر میکنه، چنان که انسان روی موم مثلا مهر میکنه، فرمون هر کسی این توان داشته باشه امامه. این هم امر خارق العاده، هم از خونم که برای اثبات ادعای امامته. بنابراین به نظر ما این کار معجزه‌ایه. بله یه وقتی که ادعایی در کار نیست، حالا چه امام این کار انجام بده چه غیر امام انجام بده، ما به اون میگیم کرامت اگر الهی باشه. یه وقت مرحوم آقای بهجت انجام میده، یه وقت حرم امام رضا علیه السلام یا خود امام رضا علیه السلام در زمان حیاتشون انجام میدن، بیمار لاعلاجی رو شفا میدن، این کرامته. اما وقتی که محمد بن حنفیه به امام سجاد علیه السلام عرض میکنه که خب من باید جانشین مثلا برادرم باشم، من نمیدونم چی چنین هستم، از میکنه خب بریم پیش حجر اسود او شهادت بده که امام کیه، خب میان با جمعیت میان کنار حجر و حجر با زبان فصیح عربی شهادت میده به امامت امام سجاد. این برای اثبات امامتش امام سجاد این معجزه رو، این خارق العاده رو اجرا کرده. این به نظر ما معجزه هست. خلاص این که گرچه بعضی از بزرگان معتقدن که معجزه خاص انبیاست، ولی ما این نظر رو قبول نداریم. به نظر ما کار ائمه علیهم السلام اون کارهای خارق العاده شون به دو شاخه تقسیم میشه، اون خارق العاده هایی که همراه ادعا نیست، اونها اسمش کرامته، اون خارق العاده هایی که همراه ادعا هست، چه ادعای نبوت باشه چه ادعای امامت باشه، اونها به نظر ما معجزه. پس ائمه هم معجزه داشتن.
همراهان گرانقدر، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. شما را تا حضور دیگر به خداوند متعال می سپاریم. بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی از روی محبت و مهر با یکایک شما دوستان عزیز و همدلان همراه. خوشحال هستیم که با برنامه قرار بندگی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه هست، 19 ماه اسد سال 1400، برابر با اولین روز از ماه محرم و آغاز سال 1443 هجری قمری و البته آغاز عزاداری ها برای سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و خاندان و یاران با وفایشان. این ایام را گرامی می داریم و عرض تسلیت و تعزیت داریم خدمت شما دوستان.
تو دنیایی به این بزرگی هر کس یه خلق و خوی داره، یکی خوش خلقه یکی بد خلق، یکی خوش قوله یکی بد قول، یکی با گذشته اون یکی سخت گیر و تنخون. همین تفاوت‌های رفتاریه که ما رو ملزم میکنه به دنبال یه انسان کامل باشیم. انسانی که از هر بدی و هر منکری به دور باشه و بتونه در مسیر زندگی و الگوی راهمون قرار بگیره. به قول آقا جون، انسان کامل اونیه که نتونی تو رفتار و گفتار و کردارش پلیدی ببینی، اونیه که نتونی بین حرف و عملش تفاوت ببینی. بازم به قول آقا جون، انسان کامل اونیه که سرش میره اما روی باورها و اعتقاداتش پا نمیذاره، اونیه که هر کسی به فراخور درک و معرفتش میتونه تو مکتبش درس عشق و دلدادگی یاد بگیره، همون مکتبیه که میتونه معرفی انسان کامل بشه.
بار الها چگونه دستانم را به آسمان نزدیک کنم و خالی برگردانم؟ چگونه تسبیح بگردانم و دوباره به ابتدای کار خود که ناتوانی خودم هست برگردم، حالان که هر دانه قدمی است به سوی تو که وعده داده ای اگر یک قدم به سوی تو بردارم چندین قدم به من نزدیک خواهی شد. یا رب تو خداوندی و ما بنده همه، رحمی که ذکرده ایم شرمنده همه. ما را تو اگر مراد نبخشی که دهد، بخشنده تویی و جست و خواهنده همه. خدایا مرا از غرور و خودخواهی و پیروی هوای نفس نجات بده تا حقایق وجود و جمال زیبای تو را ببینیم. خدایا کوچکم، ضعیفم، ناچیزم، پر کاهیم در مقابل طوفان‌ها، و من دیده عبرت بین بده تا ناچیزی خود را ببینم و عظمت و جلال تو را بفهمم و به درستی درک کنم. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:58 دقیقه و 33 ثانیه خواهد بود. دوستان عزیز، همون قسمی که میدانین امسال هم شرایط با سالهای قبل تر فرق میکنه. میدانم که خیلی از شماها دوست دارین که در دسته های با شکوه عزاداری که به این طرف و او طرف میرن و در عزای امام حسین علیه السلام زنجیر میزنن و سینه میزنن و میخوانن و خلاصه خیلی کارهای دیگه که سالهای سال ماها بایش کلان شدیم شرکت کنین. از خردترکی وقتی که طفل بودیم در هیئت‌ها را می‌افتادیم و دوست داشتیم که حداقل یک پرچمی به دست ما بگیریم، سینه بزنیم، زنجیر بزنیم، و همه قسم کلان ترک شدیم در مجالس عزاداری شرکت می‌کردیم. اما امسال شرایط به دلیل شیوع بیماری کرونا متفاوت است و همه ما موظف هستیم که رعایت بکنیم، در خانه خود ما یک هیئت برپا بکنیم و این قسمی چراغ هیئت‌ها را روشن نگه داریم. محرم الحرام اولین ماه سال هجری قمری است. دلیل نامگذاری این ماه حرام بودن جنگ در آن ذکر شده. واقعی کربلا که منجر به شهادت امام حسین علیه السلام و یارانه شد در ماه محرم سال 61 اتفاق افتاد. Thank you. در حدیثی از امام رضا علیه السلام آمده است: چون ماه محرم فرا می رسید کسی پدرم را خندان نمی دید و اندوه و حزن پیوسته بر او غالب می شد تا روز عاشورا. آن روز روز مصیبت، حزن و گریه او بود و می گفت امروز روزی است که حسین علیه السلام شهید شده است.
محرم الحرام السلام، دلیل گریه هم السلام، به ساعت حسین السلام، به شاعتش نکام السلام. سلام غم حسین، محرم حسین، سلام من به بیرق و به پرچم حسین، سلام من به بیرق و حسین، سلام شب حسین، زندم به موج پرچم فدای عشق و ماتم. اصلا یه جور دیگه است آقا، شبا و روزای محرم، کلنا اصحاب الحسین، کل خیر فی باب الحسین.
وقتی حرف غربت با میان میایه، خیلی ها نام امام حسین علیه السلام در ذهنشان نقش میبنده. شاید به خاطر جفای کوفیان، شاید برای نبرد عاشورا. میخواییم بگوییم که غربت برای کسی معنا داره که پابند دنیا باشه. حسین علیه السلام شهادت آگاهانه را انتخاب کرد و هزاران سال است که مرد سرفراز تاریخ است. از رادیو دری با قرار بندگی در خدمت شما هستیم. از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حاج آقای عباسی استفاده می‌کنیم و توشه برمی‌گیریم که در مورد سخن و سخنرانی در این ماه بر ما صحبت می‌کنن. استاد سلام بر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت حضرت علی و همه شنوندگان عزیزمون. امیدوارم که سربلند و سلامت باشید فرا رسیدن ایام عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب یارانشون رو محضر همه شما تسلیت و تعزیت عرض. من خیلی سریع برم سر اصل مسئله و اجازه بدید با اهمیت سخن گفتن من شروع بکنم. یه وقتی از امام سجاد علیه السلام که خودشون بالاخره سرآمد سخنوران هستن، تو اون وضعیت شام چه سخنرانی کردن که اصلا وضعیت شام رو دگرگون کردن و سخنرانی میتونه اینقدر اثرگذار باشه، اونم همراه با اون روزه‌ای که خوندن و اهالی شام تازه مطلع شدن از حادثه کربلا، ازشون پرسیدن که کلام بهتره و سخن گفتن یا سکوت کردن و حرف نزدن. حضرت فرمودن که هر کدوم از این سخن گفتن یا سکوت کردن ممکنه آفاتی داشته باشه. اگر که آفات رو ما کنار بگذاریم و دقت بکنیم، به تعبیر بنده آداب سخن گفتن رو رعایت بکنیم، سخن گفتن از سکوت کردن خیلی بهتره. گفتن آقا چطور میشه؟ خب معمولا ما شنیدیم که سکوت بهتر از سخن گفتنه، ولی اینو بهش دقت نمی‌کنیم که هر سکوتی بهتر از سخن گفتن نیست. حضرت فرمودن چون خدای متعال انبیا و اوصیا رو در واقع با سکوت کردن که مبعوث نکرده، اینها رو فرستاده تا با مردم حرف بزنن و بهشت رو ما با گاهی سخن گفتن میتونیم به دست بیاریم، نه همیشه سکوت کردن. لذا در یک روایت قشنگ از امام صادق علیه السلام هست: النطق راحت للروح و سکوت راحت للعقل. هر دوش خوبه. سخن گفتن راحت روح ما، سکوت کردن راحت عقل و خرد ما، و ما به هر دوش نیاز داریم. فراموش نکنید که خدای متعال در قرآن کریم میفرماید که ما به این انسان بیان و سخن گفتن رو آموختیم و خدای متعال خیلی رو این تاکید میکنه و وجه تمایز ما دیگه منطقدانان میگن انسان حیوان ناطق هست. پس رو این نطقمون ما کار بکنیم. نکته کاربردی که من میخوام بگم اینه که خیلی مهمه و سعی میکنم خودم رعایتش بکنم، این که سخن گفتن ما بسیار باید کوتاه باشه. این نکته مهم کاربردیه و تو هر جلسه ای ما رعایت بکنیم به میزان حوصله مخاطبمون. ممکنه حوصله مخاطب یه جا 5 دقیقه باشه، یه جا 10 دقیقه، یه جا 1 روب، به تناسب اونجا. و پیامبر ما تعداد سخنرانی هاشون زیاد بود اما مقدار سخنانشون همیشه کوتاه بود. نکته بسیار مهمیه، لذا اینو دقت